سر باز تابی ژرف داشت. توده‌هایی را بیدار کرد که قرار بود در خوابی گران فرو روند و دلهایی را زنده کرد که چیزی نمانده بود از بازگشت اسلام به عرصه زندگی نومید شوند. واقعیت آن است که ایران در تاریخ جدید خود این را آزموده بود که هر فرد روحانی که خالصانه دعوت به راه خدا کند و بیانگر آمال و آرمانهای مردم برای فردای بهتر باشد، توده‌های مردم پیرامون او گرد می آیند. همچنان که این واقعیت در قیام تنباکو، جنبش مشروطه و نهضت ملی کردن نفت نمود یافت. اما گرد آمدن توده‌های مردم پیرامون امام خمینی با آگاهی، بیداری، فداکاری، جانفشانی، اراده مداومت و بصیرت همراه بود. آنان همچنین عواملی را که دشمنان انقلاب می‌خواستند بر سر راه انقلاب قرار دهند تا مانع پیشرفت یا موجب تعویق آن شوند می‌شناختند. شاید علت امر بیدارگری‌های امام راحل و شاگردان و مریدان او طی سال‌های پیش از پیروزی انقلاب بود. راوی این خاطرات حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای یکی از شخصیت‌های برجسته مسیر انقلاب اسلامی است. ایشان هم مانند امام راحل در سال‌های مبارزه فعالیت خود را بر توده‌های مردم و به ویژه جوانان متمرکز ساخت. در برقراری ارتباط با جوانان دانشگاهی و دیگر جوانان در استان‌های مختلف ایران تلاشی پیگیر داشت. گفتمان ایشان با آرمانهای جوانان همسویی داشت، آرمانهایی که در راستای عزت و کرامت و آزادی از وابستگی به جهان استکباری و مبارزه با طاغوتیان و به ذلت کشانندگان ملتها به ویژه آمریکا و دشمن صهیونیستی بود. گفتمان ایشان بیانگر آرزوها و آمال جوانان برای برپایی یک جامعه اسلامی آزاد و سربلند و برخوردار از عزت و کرامت بود. صلابت و پایداری و ثبات قدم و شجاعت در برابر بازجوهای زندان و آزادگی از قید و بند خودخواهی و خودپسندی از ویژگی‌های برجسته این مرد بود. او آنچنان در هدف خود ذوب شده بود که حتی یک روز هم در پی هدفهای شخصی خود یا دلبستگیهای کم ارزش زندگی نبود و همواره مضمون یک بیت شعر عربی را که مورد توجه ایشان است در نظر دارد. لقد دقت و رقت و سرقت فضول العیش اعناق الرجال. همچنین از دیگر ویژگیهای ایشان این است که در تلاش و قیام خود فعالیت فرهنگی و فکری را با کار مبارزاتی علیه رژیم شاه توأم ساخته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل مسئولیت‌های مدیریتی و نظامی و ریاستی سنگینی را عهده‌دار شد. نسبت میان ایشان و امام مانند نور با نور و پنجه با بازو بود. پس از رحلت امام خمینی قدس سره و شریف با انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری عهده‌دار ولایت و رهبری امت شد. با توکل بر خدا و با توانایی‌ها و تجربیات خود و تکیه بر آحاد مردم و آگاهی و استقامت و بصیرت آنان توانست جمهوری اسلامی را در میان کوهی از چالش‌ها رهبری کند و بدین سان آرزوی کسانی را که بر مرحله پس از رحلت امام رحمت الله علیه حساب باز کرده بودند نقشه برآب سازد. گفتمان رهبری ایشان از جهت تعمیق روحیه انقلابی و بصیرت و میان روی و پرهیز از تندروی و خرافه‌گرایی و افکار ارتجاعی واپسگرایانه متمایز می‌گردد. از همین ژرفا مواضع سیاسی، اقتصادی و نظامی ایشان در عرصه‌های داخلی و جهانی نشان داده که در این زمینه‌ها بر مبنای دیدگاهی دورنگرانه و درایت مکتبی ریشه‌دار و بی‌شائبه‌ای حرکت شده است. این سطور چگونه به نگارش درآمد؟ همه متخصصان زبان عربی و علوم قرآنی که با صاحب این خاطرات آشنایی نزدیک دارند، شوق و شیفتگی خاص ایشان به قرآن و زبان عربی توجهشان را جلب می کند. وقتی موضوع را پیجویی می کنند، می بینند ایشان از اوان کودکی که در مکتب خانه جزء سیوم قرآن را می خوانده، عاشق زبان قرآن شده، شیرینی آن را چشیده و از چشمه بلاغت آن سیراب شده و از همان زمان به زبان عربی علاقه پیدا کرده است. پس از آن نیز در همه مراحل زندگی از طریق قرآن و حدیث و نهج البلاغه و شعر و نثر فاخر عربی در حال و هوای این زبان زیسته. هرگاه با کسی برخورد می کند که با این زبان به خوبی آشناست و در نظم و نثر و گفتگو به این زبان دستی دارد، می کوشد در بحث و صحبت درباره مسائل گوناگون ادبی و امور زندگی لحظاتی را با او بگذراند. پس از آنکه مسئولیت‌های اخیر به ایشان سپرده شده نیز، شوق و علاقه ایشان به زبان عربی از بین نرفته است. آری، رابطه ایشان با این زبان در زندگی علمی از جهت مطالعه و بحث و تحصیل و تدریس و ترجمه هیچگاه قطع نشده است. اما ایشان بر این باور است که جهان ادبیات قدیم و جدید عربی و گفتگو به زبان عربی در زمینه‌های مختلف زندگی به این زبان در دلها زندگی و در عرصه ذوق زیبایی و برای به هم پیوستگی اجزای امت از اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند توانایی می بخشد. از همین روی ایشان 20 سال پیش از این با وجود تراکم کارها و اشتغالات در جلساتی هفتگی درباره مسائل گوناگون به عربی سخن گفته و متونی را از ادبیات عرب و البته بیشتر از ادبیات جدید عرب می خواند. در خلال برخی صحبت‌ها خاطراتی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و تبعیدگاه‌ها بازگو می‌شد که آمیزه‌ای از تجربیات شخصی و اجتماعی بود. در یکی از این جلسات به ایشان عرض شد که ضرورت دارد این خاطرات به نگارش درآید تا خوانندگان از آن مطلع و بهره‌مند شوند. ایشان این درخواست را اجابت فرمود و این کار را با املا کردن خاطرات زندگی خود آغاز کرد. آنچه اکنون تقدیم خوانندگان می شود، تنها بخش مربوط به زندانها و بازداشتگاه‌ها از این خاطرات است. بار دیگر یادآور می شویم که این خاطرات به زبان عربی املا شده و ابتدا خوانندگان عرب زبان از آن مطلع خواهند شد، که البته این هم نشانگر جایگاه زبان قرآن در دل ایشان و نیز دلیل دیگری است بر قدرت و ظرفیت این زبان از جهت وحدت بخشی امت مسلمان و در نظر نگرفتن هر تفاوت جغرافیایی، قومی و زبانی میان مسلمانان. این خاطرات مهم از تاریخ نهضت اسلامی و رهبر آن به همه پژوهشگران تاریخ جنبش اسلامی معاصر کمک می کند تا با جزئیاتی آشنایی یابند که از دانستن آن بی نیاز نمی توانند بود و نیز تجربیات پرباری را در زمینه‌های مختلف در دسترس تلاشگران راه خدا می گذارد که نشان می دهد علارغم همه رنج‌ها و مهنت‌ها اگر اراده قوی و سلیم باشد تحقق پیروزی امکان پذیر است. هر خواننده‌ای هم می تواند در آن سیری لذت بخش و سودمند با داده‌هایی در سطح فردی و اجتماعی داشته باشد. گفتنی است این کتاب نخستین مجموعه رسمی از خاطرات رهبر معظم انقلاب است که توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای مدظ ظله العالی همزمان با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر می شود. از خداوند مسئلت داریم امت اسلامی ما را در جهت درک و بهره‌جویی از تجارب و عبرت آموزی و ادامه راه با عزم و اراده و بیداری و بصیرت موفق بدارد. انه تعالی ولی التوفیق. این مؤسسه وظیفه می‌داند از استاد دکتر محمد علی آذرشب برای تنظیم و آماده سازی این کتاب و جناب آقای محمد مهدی شریعت‌مدار به خاطر بازنگری متن عربی آن و جناب آقای محمد حسین باتمان قلیچ برای ترجمه به فارسی سپاسگزاری کند.
فصل یکم
آن روزها. حجره طبقه دوم. من در شهر مشهد مرکز استان خراسان در جوار آستان امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام به دنیا آمدم. زادروز من 28 ماه صفر سال 1358 هجری قمری فروردین 1318 هجری شمسی است. خانه‌ای که در آن به دنیا آمدم خانه‌ای کوچک و ساده بود که دو اتاق داشت. یک اتاق در طبقه بالا مخصوص پدر و مادرم و فرزندان کوچکشان بود. در طبقه پایین هم اتاقی برای خواهرانمان بود که مادرشان پیش از ازدواج پدرم با مادرم از دنیا رفته بود. بعداً پس از 30 سال یا بیشتر در ترمیم خانه آن اتاق به دو اتاق تبدیل شد. یک سال پس از تولد من همگی به خانه پدر بزرگ مادریم یعنی آقا سید هاشم میردامادی نجف آبادی از علمای معروف که به علم و زهد و تبحر در تفسیر قرآن شهرت داشت و جز علمایی بود که رضا شاه چند سال پیش از تولد من آنها را تبعید کرده بود نقل مکان کردیم. خانه ایشان نسبتاً وسیع بود، اما پس از بازگشت پدر بزرگ از تبعید مجدداً به خانه خودمان برگشتیم. بعدها برخی از مریدان و دوستداران پدرم به توسعه خانه ما همت گماشتند. زمین متروکه کنار آن را خریدند و خانه بازسازی شد و ما دارای خانه جدیدی شدیم. مساحت هر دو خانه روی هم نزدیک 200 متر مربع می شد. امروز این خانه به مکانی عمومی برای ذکر و عبادت تبدیل شده و حسینیه نام گرفته است. در خانه فقط اساسیه اندک و ساده بود که روز وفات پدرم یعنی تقریباً 45 سال پس از تاریخی که مورد بحث ماست به مبلغ 40,000 تومان ارزیابی شد. البته این مبلغ شامل قیمت کتاب ها نمی شد. من دومین فرزند پسر خانواده هستم. از من بزرگتر سید محمد است و دو برادر و چند خواهر هم دارم.
چبال بولان از قفس گذری شود جهان چون گلستان اگر غافل از خدایی بی نمایی بی نمایی دمی با دل هم نباشو با صفاشو تا رهایی تا شوی شاهد شور مستان ببین دل و عشق شبنم کرد مسلان روشن به مستان کاروان سهر حکایت حکایت با قداره در طلوع سفر بشارت بشارت بشنو بشنو دمی نوای شب او بشنو بشنو دمی نوای شب او بنگر بنگر به روشنی کوکب او بنگر بنگر به روشنی کوکب او اگر بود این دل ما به راه وفا در جهان دمد زنو لاله و گل زماغ صفا بیکران رها شود زین من و ما کند نام خود جاودان کاروان سهر حکایت حکایت با تو دارد در طلوع سفر بشارت بشارت بر تارد دلا اگر از هوس گذری چبول پس گذری شود جهان چون گلستان اگر غافل از خدایی بی نوایی بی نوایی دمی با دل هم نواشو با صفاشو
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران
ایران وطنم
نخواهم همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دما فقط
ایران را بشنوید.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
ایرانیان، مقدم ساز عصر ظهور در بیان حجت الاسلام، حاج علی اکبری.
خب عزیزان من میدونن آیه 54 سوره مبارکه مائده داره سخن از یک انحراف بزرگ در صدر اسلام به میان میاره که ازش تعبیر شده در این آیه به ارتداد. خطاب هم به مؤمنینه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر شما از دینی که خدای متعال براتون فرستاد، اونم دینی که خدای متعال پسندید، با ولایت امیرالمؤمنین پسندید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، گفت بعد از اعلام ولایت امیرالمؤمنین در قدیر. خب این شد دینی که خدای متعال پسندیده، هم کتابش رو در اختیار شما گذاشت، کتاب صامت قرآن کریم، هم ولی کامل خودش رو به عنوان قرآن ناطق معرفی کرد که شما به این ترتیب بتونید مسیر سعادت و خوشبختی رو طی کنید. این نقشه خدای متعال برای خوشبختی بشریت. حالا فرمود اگر شما از این طریقه حق و صراط مستقیم رو برگردوندید، اگر قدرشو ندانستید، اگر گرفتار خیانت شدید، اگر گرفتار فتنه شدید که متاسفانه شدند، یعنی همون مسلمانان صدر بعد از ماجرای اعلام قدیر در رحلت پیامبر عزیزمون گرفتار اون ارتداد بزرگ شدند، از این صراط مستقیم خارج شدند. قرآن کریم در این آیه کریمه خطاب به مؤمنین میگه، به همون مؤمنین میگه اگر شما برگردید از راه خدا و از دین خدا رو برگردونید، گمان نکنید که خداوند دینش رو تنها میگذاره و گمان نکنید که این راه بدون رهرو میمونه و گمان نکنید که این اراده الهی رو زمین میمونه. زمان طول خواهد کشید تا این آب رفته به جوی برگرده، زمان میخواد. فصاوفه، اگر برگشتید طول میکشه تا این کار اصلاح بشه، ولی فصاوفه در آینده خداوند تبارک و تعالی کسانی رو خواهد آورد. خیلی جالب تعبیر، فصاوفه یأتی الله به قوم، خدای متعال یک قومی رو خواهد آورد. قوم یعنی اینا کسانی هم که هم دارای سرزمینند، هم دارای وابستگی های مبنایی با هم دیگر هستند، دارای زبان مشترکند، دارای مدنیتند، ظرفیت و استعداد دارند. کلمه قوم معناش اینه، فصوفه یأتی الله، خود خدای متعال در آینده، فصوفه یعنی آینده دور، یعنی یه طول میکشه، یأتی الله خدا خودش میاره یه کسایی رو، یه قومی رو، یه جماعت متحد به هم پیوسته با همون خصوصیاتی که خدمتون عرض کردم، اینا رو میاره که به وسیله اینها پرچم دین خدا برافراشته میشه. اون ولایت الهی پرچمش برافراشته خواهد شد. خواسته خدای متعال رو دنبال میکنن، آرمانهای الهی رو دنبال میکنن، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو سر دست خواهند گرفت. اگر شما ولایت علی رو قدر ندونستید و بهش خیانت کردید، در آینده کسانی خواهند آمد که قدر ولایت علی ابن ابی طالب رو میدونن، پرچمش رو برافراشته خواهند کرد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
اینها در چه قطعه ای از تاریخ خواهند آمد، با چه خصوصیاتی میان، چه ویژگی هایی دارند، یه نکته خیلی جالب اینجا وجود داره که به ما نشانی میده. در کتابهایی که شأن نزول آیات رو نوشتند، این روایت نورانی هست ذیل همین آیه 54 سوره مائده که میپرسند از پیغمبر اکرم که اینا کیان که بعدها میان و این پرچم رو برافراشته میکنن، این کار رو به مقصد میرسونن، اینا کیان؟ پیامبر عزیزمون در همون مجلس نشانیش رو داد. سلمان کنار دست پیغمبر همونجا نشسته بود. وقتی اینا پرسیدند که این قوم کیان، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دست گذاشتن رو شانه سلمان، فرمودن از همشهریای این آقا. معلوم شد این قضیه نه در حجاز نه در عراق، در اینجاها اتفاق نمیفته، این ماجرا مربوط است به دیار سلمان، یعنی مربوط میشه به منطقه فارس.